چون منم به شما خیلی نزدیکم دیگه، من کرجم. خب بریم سراغ تحقیق و پژوهشمون دوباره، بریم سراغ جناب آقای حسینی. آقا کجا خودتون آقای حسینی تحقیق کردین و الان خیلی راضین میگین این تحقیق سرنوشت من رو رقم زده؟
ازدواج.
مطمئن بودم که
خدا رو شکر.
به نظرم باید بگیم بعد از این دومی.
آره اون که صد در صد
خیلی دوست از اول باید اینطوری.
آره بعد از ازدواجتون.
ازدواج خیلی پیدایی مهمیه.
منظورم بعد از
صادقانه دادیم میگیم، ولی به هر حال تو مسائل کاری منظور آقای خلقت دوست بود.
بله شاید نه، حالا تو زندگی بیشتر بعد از ازدواج که 100% انشالله که سلامت باشین خودتون همسرتون و سالیان سال در کنار هم زندگی بکنین. بعد از اون یعنی مثلا نمیدونم تو رشته تحصیلیتون که شیمی رفتین آیا راضی مثلا خیلی تحقیق کردین یا نه همینجوری مثل خیلی از ماها همینجوری رفتین یه رشته خوندین؟
ببینید واقعیت حالا من پشت صحنه داشتم به دوستان میگفتم یه مقدار این روحیه پژوهشگری تو قبل از حالا ورود به دوره در واقع تحصیلات عالی و دانشگاهی یه ذره کمه واقعا توی آدم ها. منم مستثنا از این موضوع نبودم، یعنی بالاخره اون موقع شاید اطلاعات آنچنان راجع به رشته ها و اینا، علاقه من هستم به رشته ها ولی حس میکنم به اندازه‌ای که مثلا الان فهم دارم از تحقیق
فضا اون موقع شاید اونجور ایجاد نشده آره بوده که شما ذوق آزمایی بتونید بکنید.
فضا خب باید ایجاد میشد دیگه، یعنی بالاخره مثلا شما تصور کنید قبل از اینکه یه انتخابی مثلا مثل انتخاب دانشگاهی داشته باشی یا رشته تحصیلی داشته باشی توی فضای حالا دوران مدرسه و در واقع اون بخش، ما باید این بحث پژوهش رو تو همه ابعاد زندگیمون بهتر یاد بگیریم. خب و این باید یادگیری بحث پژوهش و تحقیق و حالا کار علمی کردن باید تو همون دوران به افراد آموزش داده بشه. خب
یعنی معمولا پدر و مادرها بعد دوران تحصیل بچه‌هاشون تو مدرسه و حالا دبستان و دبیرستان خیلی محققای و پژوهشگرای خوبی میشن، چون معمولا بچه میرسه خونه مثلا میگه مامان معلممون گفته درباره فلان چیز تحقیق می‌خوایم، مامانه باید بشینه انجام بده پرینت بگیره بده بعدش آخر سال واقعا مادرش یا پدرش
یک محققه
ولی اون بچه یک نمره گرفته است.
بله. حالا من این رو پرسیدم برای اینکه بعضی اوقات شاید مخصوصا جوانامون، خیلی از دوستان منم که الان شنوندن از جوانایی هستن که شاید دارن دنبال اینن بخوان کنکوری بدن انتخاب رشته ای بکنن، از تحقیق و پژوهش باید ترسید؟ نمیدونم اصلا راهکاری داره برای اینکه ما بخوایم یک پژوهشی انجام بدیم؟ یک چارتی داره، یک چارچوبی داره، نمیدونم چیزی هست که بخوایم حالا نه فقط در مورد انتخاب رشته کلی چه کار باید بکنیم؟
والا به نظر من الان در واقع با نسلی که الان هستیم و داریم میبینیم و با این ابزارهایی که الان در دسترسه شاید راحت تر باشه کلن بحث پژوهش، ولی سختیش رو اینه که بتونی در واقع این اطلاعات زیادی که توی فضای اینترنت، فضای مجازی و اون تحقیقی که انجام میدی وجود داره، اینا رو بتونی با هم سینک بکنی، یک پارچه بکنی، به یک جنبندی برسی، به
معتبر و غیر معتبر.
الان مثلا همین ابزار، بله مثلا همین ابزار هوش مصنوعی که الان خیلی ها دیگه تو گوشیشون درگیرن، همین حالا اسم نمیاریم، ابزار هوش مصنوعی که الان هستن، خیلی از آدما خب یه سوالی رو میپرسن، یه مسئله مطرح میکنن و مثلا دنبال جوابن. ولی به نظر من پژوهش و دنبال جواب رفتن، اول باید خودمون راجع به اون موضوع فکر بکنیم. خب یعنی ما باید یاد بگیریم که مسائل رو جلوی خودمون بذاریم، انگار مثلا توی تصور کنید مثلا توی اتاق دربسته‌ای بدون اینکه شما بخوای سری دنبال اینترنت و نمیدونم سرچ کردن و هوش مصنوعی اینا بری، اول خودت بشین یه دو تا چهار تا بکن، بشین فکر کن. خب
اول به اون جوابی که جواب منه برسن،
یه جوابی برسن، آره یه ایده ای تو ذهنت شکل بگیره، از ابعاد مختلف بتونی اونو برد. این یه تمرینه ها به نظر من. به خاطر این گفتم که آدما شاید مثلا قبل از دوره دانشگاهی، حالا دوره دانشگاهی هم خیلی چیز نیست، ولی به نظرم نقطه شکوفاییش قبل از دوره دانشگاهی که ماها باید اینا رو یاد بگیریم،
باید باشه،
باید یاد بگیریم. خب اینکه چجوری بتونیم خودمون فکر کنیم راجع به بدیا، خلاقیت داشته باشیم، نوآوری داشته باشیم.
بذار
این کلید واژه مهمیه، نوآوری و خلاقیت در واقع پاسخ به اون پدیده‌ها و سوالات
تو همه چیز تو همه چیز خلاقیت حرف اول رو شاید میزنه. یعنی من فکر می‌کنم
ما نوآوری و خلاقیت و فکر کردن رو داشته باشیم. عرض کردم یه تمرینه، شاید اولی سخت باشه ولی با تمرین کردن اینو یاد می‌گیریم و تراوشات ذهنیمون فعال میشه. خب
اصلا علم با همین سوال به وجود میاد دیگه.
شما خود شغلتونم آقای ببخشید شغلتونم پژوهشگریه درسته؟
بله.
پژوهشگر بودن پول داره توش؟ کسی که محققه
اگر به بستگی داره که پژوهش تو رو چه سوالی بنا کردی، یعنی سوالتو اول بدونی چیه و یعنی اگه دنبال تهش دنبال اون درآمده ای ها، مثلا من میگم الان هر بیزینسی که الان تو کشور داریم بالاخره یه عده رفتن فکر کردن، به خصوص بیزینس های استارتاپی الان برآمده از یه فکره، از یه سری پاسخ به یه سری سوال است. خب اگه همون اول میشد مثلا این فکر رو جوری جدی کرد که تقاضای بازار رو مثلا شناسایی بکنی و ببینی مثلا اون فکری که میکنی اگه جوابی براش داشته باشی تو رو میتونه به یه بیزینسی برسونه، خب بله اینجا پولم هست. خب به نظر من بستگی داره که پژوهش تو چه لایه‌ای داری میبینی. خب یعنی یه وقتای پژوهش سوالایی که تو زندگی هست، خب چرا ما اینجا مسئله پول نیست اصلا.
نه به عنوان شغل منظورم بود دیگه، پس میتونه درآمدزایی هم داشته.
آره بالاخره یک سوال جدی و واقعی مبتنی بر نیاز واقعی جامعه اگر پاسخی براش پیدا بکنی و خلاقیت داشته باشی و در مرحله بعدی، اون موقع مثلا من بحث قبلیم مثلا در ادامه اینو بگم، بعد از اینکه خلاقیت شکوفا شد بعدش میری از ابزارها هم استفاده میکنی. اینجا اون ابزار هم ابزاری میکنه، هوش مصنوعی، هر چیزی که تو فضای اینترنت هست، ولی تو جدی میکنی این رو که تو رو به پاسخ برسونی.
چه چیز خوبی گفتین. الان این روزها واقعا دیگه هوش مصنوعی داریم ازش چیزای عجیب غریبی میبینیم، یعنی واقعا من دیگه دارم چیزای عجیب غریبی ازش میبینم و دارم میترسم.
ولی یا استفاده های عجیب غریب، من اینی که میگم حالا درست ظاهرش مثل شوخیه ولی واقعا بعضی این کارو میکنن. مثلا طرف میره از هوش مصنوعی میپرسه دو روز همسرم ناراحت هست، مثلا با من قهر کرده است، چه کنم؟ خب این اونجایی میشه که شما میگین برو تو اتاق دربست، تو یه اتاق دربست فکر کن اول، ببین خودت چی کار کردی، از خود طرف بپرس، حالا بعدم بگو نه به نتیجه برسه. و یه وقتم چاره ای جزور نیست، ولی اینکه فکر کن بعدش هم از خود همسرت هم بپرس چی شده. بعد اگر که مشکل رو دیدی چیه ولی نتونستی حلش کنی، بازم به نظر من آخر رو از مشاور بپرس نه از هوش مصنوعی.
یه چیزی
موضوع عوض شده تحقیق.
نه اتفاق خوبه، میخوایم بریم سراغ هوش مصنوعی. میخوام حتما نظر یک پژوهشگر رو در مورد هوش مصنوعی، مخصوصا استفاده های هوش مصنوعی بپرسم. اما الان من دارم چیزی که میبینم، خودم این رو به عین خودم دیدم، یکی از دوستان در مورد ابیات سعدی و حافظ داشت گفتگو میکرد با همین یکی از این موشای مصنوعی که من خیلی طرفدارش نیستم هنوز، داشت گفتگو میکرد و من میدیدم که چون حالا یه سری چیزها رو هممون حفظیم دیگه، از مثلا
اشتباه جواب
حافظ اشتباه جواب میدن، میگفت این از سعدیه، سعدی این رو گفته، گفتم آقا این از حافظه، بعد میگفتم آها این از حافظه، میگفت چون که میدونیم، بعد چرا میگه اولش از سعدیه، بعد دوباره مثلا یه سعدی میزد جای حافظ. خب این داره کم کم یه سری چیزها رو، من اتفاقا فکر میکنم شاید بعضی وقت سوداره، داره یه کاری میکنه
دو تا چیز من در حد سواد خودم بگم، اما آقای حسینی کارشناس هستم و باید بگم. یکی این که تا جایی که من دربارش خوندم، هوش مصنوعی خیلی وقتا این نوع هوش مصنوعی که حالا ما اسم نمیاریم چون جنبه تحقیقاتی پیدا میکنه، چند تا نرم افزار خاصن، یه وقتایی میاد ببینه که طرف دوست داره چه جوابی بشنوه، بر اساس سلیقه من که تو اون 6 ماه یه سالی که این نرم افزار رو داشتم جواب میده.
دقیقاً، یعنی
نه بر اساس حقیقت
سنجیدنی کرده.
این یه چیز که حالا به ذهن من رسید که نمیدونم درست یا غلطه که آقای حسینی بگن. یکی دیگه هم این که این اتفاق بدیه که آدم یه چیزی رو به یکی بگه به نظر من این اشتباهه. مثلا شما به عنوان کسی که سالها تو ادبیات کار کردی، این هم اختیار، این همه حافظه شما پر از شعرها و حقیقت‌های ادبی، نه این چیزهای فکری که تو شبکه اجتماعی هست، فکر کرده منظورم تقلبیه. خب بعد شما به اون آدم میگی که این نه از سعدی نیست من میدونم، میگه برو بابا هوش مصنوعی گفته.
آره این مثلا خطرناکه.
خیلی به نظر من چیز وحشتناکیه که ما به اینجا برسیم که اگه یه نفری یه چیزی گفت ممکنه اشتباه بگه، ولی جوابش این نیست که برو بابا هوش مصنوعی.
نه اصلا مرجع یعنی کم کم داره عوض میشه، اون منبعه داره عوض میشه.
منبع کلیات سعدی،
منبع مثلا گلستان و بوستان نیست، دیوان حافظ نیست، شده هوش مصنوعی. آقا دیوان حافظ
در زمینه تحقیق و پژوهش هوش مصنوعی سوال داشته باشید من در خدمتم. برعکس شد
یه بخشی رو بشنویم، بیایم در مورد هوش مصنوعی آقای حسینی برامون یه خورده صحبت بکنن و نظر ایشون رو بشنویم، مخصوصا سوالایی که از مهدی استاد عزیزم پرسید خیلی دقیقه فکر می‌کنم.
وقتی اسم تحقیق و پژوهش میاد خیلی ها ناخودآگاه یاد کتابخونه های ساکت، پایان نامه های قطور و دانشجوهای شب بیدار میافتند. انگار پژوهش فقط مال دانشگاه و فقط به درد نمره و مدرک میخوره. اما واقعیت اینه که تحقیق و پژوهش خیلی وقتا درست وسط زندگی روزمره ماست. از وقتی که میخوایم یه تصمیم مهم بگیریم تا وقتی دنبال جواب یه سوال ساده اما اساسی هستیم. امروزم با اومدن هوش مصنوعی شکل پژوهش عوض شد و این سوال جدیتر از همیشه مطرحه. تحقیق قراره چه شکلی باشه و مال کیه؟
چی میگی الکی واسه خوده؟
تحقیق قبل از اینکه یه کار دانشگاهی باشه یه جور کنجکاوی منظمه، یعنی بلد باشی سوال درست بپرسی و دنبال جواب درست بگردی. قدیمترا مسیرش مشخص بود. کتاب، مقاله، مجله علمی، یادداشت برداری و مقایسه منابع. هنوز هم این مسیر ارزشمند و اتفاقاً عمیق‌ترین نوع پژوهش از همین راه‌ها در میاد. کتاب‌ها بهت نگاه تاریخی میدن، منابع علمی بهت دقت میدن و مقایسه چند منبع ذهنت رو تربیت میکنه. اما حالا هوش مصنوعی وارد ماجرا شده، ابزاری که میتونه در چند ثانیه ده ها منبع رو جمع‌بندی کنه، ایده بده، مسیر تحقیق رو روشن‌تر کنه و حتی بهت بگه از کجا شروع کنی.
عجیب غریب تلقه ولی واقعیه.
این یعنی پژوهش سریع‌تر شده اما لزوماً ساده‌تر نشده، چون هنوز این انسانه که باید تشخیص بده که کدوم اطلاعات درسته، کدوم ناقص و کدوم جهت دار. هوش مصنوعی میتونه دستیار پژوهشگر باشه، نه جایگزین فکر کردنش.
تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود.
نکته مهمتر اینه که تحقیق فقط مخصوص دانشجوها نیست. یه راننده تاکسی که مسیرها رو تحلیل میکنه، یه کارآفرین که بازار رو میسنجه، یه مادر یا پدر که درباره تربیت فرزند مطالعه میکنه، همه دارن پژوهش میکنن. فرقش فقط در ابزار و عمق ماجراست. امروز هر کسی که دنبال تصمیم بهتره عملا پژوهشگره، حتی اگه اسمش رو این نذاره. تحقیق و پژوهش یعنی یاد بگیری قبل از قضاوت مکس کنی، قبل از تصمیم بررسی کنی. نه هوش مصنوعی دشمن کتابه، نه کتاب بی نیاز از ابزار جدیده. ترکیب این دوتا است که پژوهش امروزی رو می سازه. پژوهش دیگه محدود به دانشگاه نیست، یه مهارت برای زندگی بهتر. هرچی سوال هامون جدی تر باشه، جواب هامونم ارزشمندتر می شن.
بله، اینجا شب نیست، بامداد سه‌شنبه 25 آذر ماه همراه شما هستیم، در مورد تحقیق پژوهش داریم با هم گپ و گفت میزنیم. از شما پرسیدم که کجا تحقیق کردین که قشنگ بهش افتخار میکنید، به اون تحقیقه به ما هم بگین. 3881 در اختیار شما هست. اما مثل هر هفته یه غزل میخوام از حضرت حافظ براتون بخونم. این غزل خودم خیلی دوست دارم و واقعا هم همون لحظه باز کردم این اومد و قرار بود اون مال بیتی که اول برنامه خوندم رو براتون بخونم، ولی یهو اینو باز کردم، این حالش بهتر بوده احساس میکنم و با من همراه باشین اینو براتون بخونم. هران که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر به لغزت پا، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ؟ غبار راه گذارت کجاست تا حافظ؟ به یادگار نسیم صبا نگه دارد. خب اینم از غزل این هفته از حضرت حافظ. امیدوارم که حال شما هم باش بهتر شده باشه. حالا از پیام های شما هم حتما خواهم خوند، اما بریم سراغ بحثمون که در مورد هوش مصنوعی. آقای حسینی اگر الان شنونده ما هستیم، باید بگم که خودشون پژوهشگرن و بسیار بسیار کاربلد، اهل تحقیق، اصلا شغلشون پژوهشگری است و من فکر میکنم که از ایشون در مورد هوش مصنوعی شنیدن خیلی مهمه. اصلا هوش مصنوعی یعنی چیه؟ اصلا درست این چیزایی که الان ما گفتیم؟ نمیدونم.
خب هوش مصنوعی یه پدیده ایه که حالا میشه گفت یه فناوریه، یه علمیه که از گذشته هم بوده. یعنی مثلا شما 10 سال پیش هم مراجعه بکنید، ببینید که ابزارهای هوش مصنوعی و اون در واقع ماشین لرنینگ ها فعال بودن توی حالا نرم افزاری مختلف، ولی نه با شدت خیلی که داریم میبینیم الان. توسعه هوش مصنوعی و حالا این که ترند شده و
بالاخره یعنی خیلی رو بورس بگونی،
بله رو بورس رایجه و خیلی استفاده میکنه، به خاطر اینه که بالاخره یک سری دانش ها و فن علوم جدید به دست اومده که میتونیم مثلا سرورهایی داشته باشیم که دیتاهای زیادی رو در واقع رو اونا سوار بکنیم و هوش مصنوعی بتونه از اون دیتا استفاده بکنه و حالا ما رو به سری پاسخ ها برسونه. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که اینکه ما در واقع بخوایم یه پاسخی بدیم به این سوال که هوش مصنوعی توی پژوهش واقعا چقدر میتونه کارآمد باشه و چقدر کمک بکنه، به نظر من که موثره. یعنی اصلا نمیشه این قضیه رو رد کرد.
صد. باز هم ما شاید تو خیلی از مسائلی که گفتیم در مورد این چیزها مخصوصا مثل خود فضای مجازی یه چاقوی دولبست دیگه، هم میشه ازش استفاده درست کرد، هم میشه خطرناک باشه.
منتها آسیبی که من الان حس میکنم از هوش مصنوعی و این بالاخره مراجعات زیادی که همین آدم ها بهش دارن، اینو این حرف من هم صرفا نیست، یه سری از افراد دیگه هم که حالا صاحب نامم توی حالا فضای بین الملل که اسم نمیاریم، اونا هم در واقع راجع به این موضوع صحبت کردن. هوش مصنوعی نباید باعث بشه که ذهن آدم تنبل بشه. خب هوش مصنوعی ممکنه یکی از آسیباش برای جامعه این باشه که ما بدون این که خودمون اول فکر بکنیم و دنبال دانش چرایی راجع به پدیده‌ها و مسائل باشیم، سریعا مراجعه کنیم به هوش مصنوعی. این آسیب خودم هم درگیر هم، یعنی نمیگم که به اصطلاح چیز نیست. من خودم هم یه وقتایی مثلا میبینم اون ابزار مثلا میتونه جواب آسونتر و سریعتری بده این کار، ولی واقعیت اینه که به نظر من در بلند مدت این آسیب زاست و حالا افراد دیگه هم تو این زمینه خیلی صحبت‌های جدی داشتن که میتونیم حالا همینو با پژوهش به همین، یعنی راجع به خود هوش مصنوعی میشه پژوهش کرد.
بله
راجع به اصل پژوهش داریم صحبت میکنیم، درسته هوش مصنوعی ابزار پژوهش شده ولی راجع به خودش هم بالاخره میشه مطالعه کرد. لذا هوش مصنوعی باید کمک بکنه و کمک به اون ایده هایی که ما داریم، به اون حرف هایی که ما داریم جهت دهی میکنیم، نه که اون بخواد ما را جهت بده. خب
یعنی در اصل نباید، من فکر میکنم حالا نظر منه، نباید انگار مرجع باشه. درسته ما بعضی وقت به عنوان مرجع بهش نگاه میکنیم، همین چیزی که مهدی استاد احمد گفت، میگه ای هوش مصنوعی گفته این پس اون درسته، در صورتی که مثلا توی کتاب شاید چیز دیگر یا اون چیزی که اول شما گفتید اثبات اون مسئله چیز دیگری است.
بله درسته، یعنی واقعا اینکه ما بخوایم صرفا به حرف و پاسخی که امید اکتفا بکنیم این کار درستی نیست، ممکنه ما رو به خطا بندازه. ولی خب اینا باید اضافه کرد، الان بشر داره از هوش مصنوعی برای بالاخره توسعه فناوری استفاده میکنه. الان مثلا یک سری داروها الگوریتم‌های جدید داره با کمک هوش مصنوعی در واقع طراحی میشه و کمک میکنه بشه. یعنی هوش مصنوعی میتونه سرعت بده
بله.
ولی باز هم دانش بشری لازمه، یعنی باز هم تفکر عمیق و پژوهش عمیق لازمه و این چیزیه که کشورهای پیشرفته همچنان خیلی روی این موضوع در واقع متکی هستن و تمرکز زیادی دارن و تاکید زیادی دارن که مثلا تو بحث‌های دانشگاهی و آکادمیک باید اون دانشجو بتونه در واقع خودش اول به یه سری ایده‌ها و حرف‌ها برسه. اخیراً هم خب بالاخره برای بحث استفاده از هوش مصنوعی توی مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی یه سری سازوکارها و استانداردها داره تعریف میشه، یعنی تو ایران هم یه کارهایی داره الان انجام میشه ولی تو کشورهای دیگه من دیدم که استانداردهایی دارن تعریف میکنن که ما از هوش مصنوعی چجوری میتونیم استفاده بکنیم که پژوهشمون عمیق‌تر بشه.
خب شما به عنوان یک پژوهشگر خودتون حالا این چیز، همین چیزی که من میان کلامتون اومدم، همین رو چقدر قبول دارید
که چه چیزی رو دقیقاً
که دقیقاً بتونه به ما واقعاً کمک بکنه، یعنی اینکه بتونه به یک پژوهشگر، رو منظورم به خود شماست، چقدر به شما میتونه کمک بکنه؟
من خودم کمک میگیرم واقعا، یعنی یه خطی این جواب بخوام بگم به نظر من خیلی میتونه مؤثر باشه ولی با یه شرایطی، با یه مقدماتی.
خب اونو میخوام به جوونا بگین دقیقاً که چجوری ازش استفاده بکنن که یک پژوهشگر استفاده میکنه.
حالا من اشاره هم کردم تو صحبتم، وقتی در واقع ما میگیم که صرفا نباید اکتفا به هوش مصنوعی باشه و میتونه جلوی فکر کردن آدم ها ببنده و باعث بشه که در واقع مغز آدم تنبل بشه، چیزی حالا سردستی که الان به ذهنم میرسه اینه که ما اول باید خودمون یه پژوهشی رو انجام بدیم، راجبش فکر بکنیم، ابعاد مختلفش رو بتونیم استخراج بکنیم، سوال طراحی بکنیم راجب پدیده ها. یه قدم مهم طراحی سواله، خب به خصوص اگر دنبال یک پژوهش عمیق هستیم و بالاخره یه پژوهشی میخوایم دنبال بکنیم که شما خودت اشاره کردید مثلا بتونه در آینده در واقع پولساز باشه،
بله، بله.
یک بیزینس خط بشه، باید زوابعات سوالات متفاوتی بتونیم براش طراحی بکنیم، خودمون دنبال پاسخ به این سوالات بریم. خب
بله.
با مطالعه و فکر کردن و استفاده از تجربه، تجربه هم یه جای صحبتمون انشاء بله. خیلی روش تاکید داشتیم، الانم یادمون نره
سوال از هوش مصنوعی تخصصی میخواد من فکر بله، بکنم بله. یعنی این که یه بار من یه جایی میخوندم که میگفتش که نمیدونم درست یا غلط، که به جای این که از هوش مصنوعی بپرسید چی کار کنم الان توی موضوعی، چرایی اون موضوع رو بپرسید، نه اینکه راه حل نده به من. همون چرایی چیستی، چگونگی که شما گفتید، مثلا اینجا چراییش خیلی مهمه، چگونگیش رو شاید مثلا با متخصص بشه صحبت کرد، چیستیش هم شاید هوش مصنوعی بتونه کمک کنه. نمیدونم اینا رو من همطوری به عنوان یه شهروندی که گاهی استفاده کرده میگم، ولی یه جمله قشنگ میخوام بگم، این جمله موندگارا بشه، شب رفتم برم بذارم تو صفم تو شبکه اجتماعی هوش مصنوعی، این جمله رو من صحبت های شما دو دوست به ذهنم رسید عزیزی. که هوش مصنوعی خوبه یه همکلاسی و همفکر و همراه خوب باشه، نه استاد آدم،
جای فکر رو نمیده،
جای استاد رو نگیره، جای فکر رو نگیره، ولی همکلاسی خوبه که میتونه کنار من کمک بکنه به من
واقعا.
بله
چقدر خوب.
حتی اگه میشد اون هم که داستی جای منم بره امتحان بده که دیگه خیلی خوشحالم.
حالا انگار به این سمت هم دارم میرن.
بله.
آره یه جای خطرناک هم داره. بله. میشه احساس میکنم. یه جای انگار که داره حالا نه فقط توی این مسائلی که ما صحبت کردیم پرسش و پاسخ، توی مثلا صنعت هم من احساس میکنم داره اتفاقاتی رو رقم میزنه.
تو تصویر سازی، دیگه آدم نمیتونه واقعیت
انگار که خیلی از کارها داره میره براش که تو صدا آقا.
حالا تو صدا و تصویر آدم دیگه نمیتونه بفهمه این مثلا
الان یه وقت صدای من رو قشنگ میتونه یه هوش مصنوعی بیاد همه کارهای من رو انجام بده.
یه وقت میگفتن که یه پیامی برات اومدش که مثلا فلانی نمیدونم 10 تومن بزن به این شماره کارت، شما دقت نکن به این که مثلا یه نوشته است شاید هک کردن. الان اگه طرف برای آدم تصویرش هم بفرسته، یعنی تصویر ویدئوش رو
خطرناکه دیگه،
که بگه فلانی اینو بزن به این شماره کارت، بازم آدم نمیدونه. و این من فکر کنم یه مقدارش هم مال اینه که نوپاس این صنعت اگه اسمشو بذاریم هوش مصنوعی،
آره
کم کم این اشکالاتش الان اصلا سنوبری میگه میشه و اصلاح میشه. شاید
میگه که داشتیم اصلا صدای کل خانواده طرف رو با هوش مصنوعی آوردن و هک کردن، درست کردن، زنگ زدن بهش ازش کلاهبرداری کردن.
واقعا
آره مثلا اینکه خب این خیلی خطرناک،
خیلی زیاد شدن اینا.
آره متاسفانه
فیلم با کیفیت بالا میسازه.
بله به اون میگه
خیلی زیاد شده،
مثل نوشابه خانواده و اینا هست، هوش مصنوعی خانواده است. گازدارم بوده اینطور که به نظر میرسه.
ما یه حالا یه بزرگی
ما کلا هم اینو بگم کلا از الان 2 دقیقه و نیم دیگه فرصت داریم. بله بفرمایید.
یه بزرگی نکته جالبی میگفت حالا به ذهنم رسید. ما تو مقیاس جهانی سازمان انرژی اتمی داریم که حالا سعی میکنه حکمرانی کنه و اینا، و به نظر میرسه که در آینده با توجه به خطراتی که احتمالاً هوش مصنوعی داره یه سازمانه اینجوری تو مقیاس جهانی هم ایجاد بشن که
قانون‌ها کنترل بکنن، سفت‌وسختی لازم داره. بله مثلا ویدئوهایی که هوش مصنوعی تولید میکنه باید یه نشانی توی یه جای قابل دیدن ویدئو
داشته باشه،
به صورت اجباری بیفته.
ولی باز هم اون کسی که بخواد خلاف بکنه فکر میکنم اون نشان رو نمیذاره دیگه،
یا اینکه آدم شک میکنه میگه نکنه مثلا رفیق من این نشان رو همیشه داشته مثلا رو ویدئو.
خب میخوام یک جنبندی برای ما داشته باشین آیه حسینی توی هلوش 1 دقیقه، اینکه با جوونا صحبت بکنید، بگید که اگر قراره که برن سمت پژوهش، برن سمت تحقیق، یا اصلا به عنوان یک شغل بهش نگاه بکنن، حرف شما باهاشون چیه؟
ببینید به نظرم که پژوهش رو خیلی برای خودمون پیشیده نکنیم، خب، و فرار نکنیم ازش. توی امر پژوهش شکست‌هایی هم بالاخره وجود داره و اون اتفاقا یک نقطه‌ای تو مسیر پژوهشه. یک جایی ممکنه ما در واقع فرآیند رو جلو ببریم به این نقطه شکستی بشیم، ولی دوباره باید ادامه بدیم و سوالات جدیدی طرح بکنیم. اگر قرار پژوهش یک پشتوانه‌ای بشه برای آینده ما و کمک بکنه برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم، به نظر من باید پژوهش رو به خصوص برای دانشجوها بخوایم حرف بزنیم، باید مبتنی بر یک سری مسائل واقعی تعریف بکنن، یک رفع نیازهای واقعا جامعه تعریف بکنن که خروجی به دست اومده بتونه پاسخ بده و در آینده تبدیل به یه نقطه والا درآمدزا برای اون شخص هم بشه.
خیلی هم عالی، خیلی خوب، خیلی از شما ممنونم، خیلی متشکرم آمدید همراه ما بودید. این روزی که آغاز کردیم این بامداد رو به شما مخصوصا که پژوهشگر هستید و همه همکارانتون، همه عزیزانمون که در این سرزمین در حال پژوهش هستند تبریک میگیم. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید. آقای استاد احمد،
من خیلی خوشحال شدم که امشب در خدمت آقای حسینی عزیز و آقای خلقت دوست عزیز بودم و کلی واقعا بدون اغراق امشب چیز یاد گرفتم اینجا. ممنونم ازتون و ممنون از شنونده های
واقعا ازشون خیلی ممنون.
دارشون باشه همیشه
انشالله. انشالله از شما خیلی ممنونم.
تشکر از شما.
از شما و از همسرتون خیلی ممنونم که همراه ما بودن و همه مردم عزیز کشورم انشالله که همیشه سلامت باشند. از رفقای نازنینم هم خیلی ممنونم، از رضا سلیمانی صدا بردار خوبمون، از بر بچهای پخش، از تهیه کننده خوب برنامه حسن سنوبری نازنین و همه یه بچه هایی که در آیتم ها در بخش های مختلف برنامه صداشون شنیدید. من هم یه چیزی بگم، من طبق حالا تجربه خودم کوچکترین فردی که اینجا هستم این رو میگم که اون چیزی رو که باید فکر میکنید درسته تجربه کنید، نترسید. با ریسک کردن و تجربه کردن خیلی چیزا به دست میاد. یا علی، خداحافظ.
خب رفقا بامدادتون بخیر باشه، اینم از برنامه زنده اینجا شب نیست که همکارانم تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم که خوشتون